الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأراضين، أرواحنا فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در امثله و مواردی بود که فقهای بزرگ از بنای عقلا و سیره عقلاییه برای استنباط حکم شرعی استفاده فرمودن. مورد سوم این مسئله هست که اگر بایعی قبل از بیع ملکش رو اجاره داده و بعد حالا میاد این ملک رو میفروشه به مشتری، به مشتری که اطلاع از این نداره که این ملک اجاره داده شد، بعد از که به او فروخت و معامله پایان یافت و سرانجام گرفت متوجه میشه. آیا در اینجا مسلم این معامله باطل نیست؟ من رأسه این معامله باطل نیست. انما الکلام در این است که مشتری چه خیالی داره. مرحوم سید در عروه فرموده اینجا مشتری خیار عیب داره، چون ملکی که برای مدتی مسلوب المنفعه باشه، منفعت شده مال مستأجر، این ملک معیوبه. چون ملک معیوبه پس خیار عیب برای مشتری هستش. چرا؟ در عروه، در متن عروه ایشون فرموده که منتها این خیار عیب اینجا با خیار عیب جای دیگه تفاوت میکنه. در جای دیگه معمولا خیار عیب مشتری مختار است بین فسخ و یا امضای معامله و گرفتن عرش، اما اینجا نه، فقط یا فسخ است و یا قبول معامله و همونجوری که هستش عرش نمیتونه بگیره. فرق بین المقامین چیه؟ ایشون فرموده که اینجا چون متاک اون مبیع باشه این نقص خلقتی نداره، چیزی نیست، زمینه، منفعتش جایی عرش هست که اون عیب عیب خلقتی باشه، مثل این که مثلا عبدی خریده معلوم میشه کوره، عبدی خریده معلوم میشه لنگه و امثال اینها، یا مثلا دستش مقطوعه اینا. اما اینجا که زمین همون زمینه، فقط یک سال اجاره مثلا داده منافعی رو، اینجا عرش گرفته نمیشه. اون ادله که میگوید در مورد خیار عیب عرش هم میتواند بگیرد، مال جاییست که یه عیب خلقتی وجود داشته باشه و الا فلا. محقق خوئی قدس سر رو در کتاب اجاره به این فرمایش سید اشکال کرد، این حرف شما درست نیست. ولی این که خیار عیب یه موضوعی داره، روی اون موضوع شاره جل کرده، هم فسخ را و هم گرفتن عرش را. اگه اون موضوع اینجا صادقه پس هر دوش باید باشه، اگه اون موضوع اینجا صادق نیست پس به چه دلیل میگید خیار عیب در اینجا هست؟ پس بنابراین این خیار عیبی که سید فرموده است این تمام نیست، ولی در این حال ما میگیم مشتری اینجا خیار داره. چه خیاری داره؟ خیار تخلف شرط. چطور؟ چون میفرماید اینجا از بنای عقلا استفاده کرد، چون بنای عقلا وقتی میان یه جنسی رو میخرن تو ابتکازشون تو بنایشون اینه که این جنسی که من دارم میخرم آزاده، منافعش خودش آزاده، اینجور نیست که تو یه مدتی منافعش مال دیگری باشه. این تلقه آزاد رهاست، منافعش مال دیگری نیست. این تو ارتکازشونه، خونه رو اومده خریده، این تو ذهنش اینه که این خونه بلا مانعه، نه اینکه تا یه مدتی منافعش مال کس دیگریه. پس بنابراین شرط ارتکازی مشتری این است که من به شرط این خانه رو میخرم که منافعش آزاد باشه و مال دیگری نباشه. و الان که میبینه اینجوری این شرط وجود نداره، پس خیال تخلف شرط پیدا میکنه. حالا این مسئله بحثش که آیا حق با سید حق با ایشونه، ما به این کار نداریم. میخواییم به یه مثالی میخواییم بیاریم که یه فقیه بزرگی در اینجا از راه سیره عقلا و بنای عقلا یه حکمی رو استنباط کرده و اون خیال تخلف شرط هست در این مسئله. لقد افاد السيد الخوئي رحمه الله ذيل مسألته ما لو باع شخص العين المستأجره، شخصی عین مستأجره را بفروشد، فی حالت کون المشتری عالما به اجاره العين فلا شيء له لاقدامه على ذلك. اگه اینو بفروشه در حالی که مشتری عالم به اجاره این است، اون شیعی برای مشتری من الخیار، چه خیار این چه خیار فعل تخلف شرط نیستش، چون خودش اقدام کرده. اشکال نداره اینا بگید، یعنی موضوع اینجور میتونه بگیم سیره اغلا، موضوعی که اغلا برای خیار دارن اینجا محقق نیست. و اما فی حالت کانهی جاهلن پیس بطله الخیار، اگه جاهل باشه خیار برش ثابته. و اختلف فی تحدید نوع هذا الخیار، اختلاف شده بین فقها در مشخص کردن نوع این خیار، که این خیار عیب است یا خیار تخلف شرط است. فقال صاحب الارضه رحمه الله بخيار العين و ان للشخص الخيار بين الامضاء والرد فحسبه، یعنی دیگه عرش نه، یا رد یا امضاء، ولا حق له في اخذ العرش. خب چرا؟ چراشو عرض کردم که در ارضه عبارت ارضه مراجعه کنید هستش، گفته فان العيب الموجب للعرش ما کان نقصا في الشيء في حد نفسه مثل الاما والعرج و كونه مقطوع اليد و نهبز او نهب ذلك لا مثل المقام الذي العين في حد نفسها لا عيب فيها. بينما رفض السيد الخوئي رحمه الله كلام صاحب العروه رحمه الله، ایشون کلام صاحب عروه رو کنار زدن و افاد انهو نظرن لوجود بناین اقلائی، چرا کنار زدنش رو ایش تو متن نیومده، کنار زدنش رو گفتم چرا ایشون کنار زده، فرموده یا موضوعی که در ادله خیار عیب هست اینجا هست یا نیست، اگه هست اون ادله گفته هر جا خیار عیب هر جا عیب هست این دوتا، اگه نیستم که پس نباید بگید خیار اینجا داره. و خود ایشون افاد انهو نظرن لوجود بناین اقلائی علا ارسال المبی و اطلاق المبی، چون بنا اقلای بر این است که این چیزی که من دارم میخرم چیزی رو دارم میخرم که مبی رو دارم میخرم که ارسال درشه، اطلاق درشه، بند کسی نیست، وابسته به کسی نیست. فاسفل اثبات الخیار ينبغ تمسک به تخلف شرط الارتکازی الذی یثبت به لحاظ هذا البناء العقلائی. بنابراین برای اثبات خیار سزاوار است که تمسک بشود به تخلف شرط ارتکازی، که این شرط ارتکازی از کجا به دستش میاریم؟ یثبت به لحاظ هذا البناء العقلائی. این مثال، خب این مثال به خدمت شما عرض شد که یه مناقشه ای داره، که مثال هایی که شما میخواید بزنید بعد چی میخواید مثال بزنید؟ میخواید مثال بزنید چون اینجا اینجوری گفتید، بله، الموارد التي استند الى سیره العقلاء لاثبات الحکم، شما اینجا میخواید اثبات حکم بکنی با این، یا نه حکم معلومه که تخلف شرط، اینجا میخواید وجود شرط رو با سیره اثبات بکنی. نه اینکه کبرا رو نمیخواد اثبات بکنه که حکم شرعیه. این مثال میخواد چکار کنه؟ همون موارد که خود شهید سر قدس سر رو اشون در باب خیار قبل اونجا همین فرمایش رو فرموده، اینجا ما اثبات حکم نمیخواییم باش بکنیم، ما میخواییم بگیم که یه شرط ارتکازی وجود داره که باید متاع با اون قیمتش تقریبا چی باشه؟ تساوی داشته باشه. این شرط ارتکازی، اگه یکیش خیلی پایین بوده یکیش خیلی بالا بود خلاف شرط ارتکازی بود. بنابراین این مثال برای اثبات حکم نمیتونه باشه. بله ازش از سیره اقلا استفاده شده اینجا، اما برای مصداق حکم مفروض که خیار تقلب شرط باشد، نه برای اثبات حکم شرعی.
در طریق حکم واقع شده؟
لا، در طریق هم واقع نشده. مثل چی؟ مثل همونی که میگفتیم فرموده وعمر بالعرف آشروهن بالمعروف، با خانما با معروف معاشرت بکنید. خب حالا آشروهن بالمعروف گفتیم اگر بناء اقلایی بر این شد در یه زمانی که مثلا داشتن تلفن الان جزء معروفه، که این نداشته باشه یه نقصیست پیش عرف برای این خانم، اینجا این بناء اقلایی حکم شرعی رو اثبات نمی‌کنه. شرع فرموده آشروهن بالمعروف، این مصداق رو درست داره میکنه. اینجا هم همینجوره، خیار تخلف شرع کبرای مسلم فقهی و شرعیه، درست؟ این بناء اقلا داره شرط رو درست میکنه. نه آقای عزیز، خیار تخلف شرع کبرا روشنه ها، اینجا پس مصداق باش درست میکنیم. میدونم مصداق داره درست میکنیم دیگه، نه حکم را. نه اونجا موبایل باید داشته باشه یا نباید داشته باشه؟ اونجا موضوع حکمه ها، اونجا اینجا معلومه، اینجا معلومه هر وقت شرطی در کار بود تخلف از او خیار میاره، هر وقت شرطی از در کار بود تخلف از او خیار میاره، این که معلومه. اما اینجا این شرطه وجود داره یا نداره؟ با سیره و قلا میخواییم بفهمیم. چه از کنم دیگه با شما، این بحثاش قبلا شده و روشن شده دیگه، کبرا روشنه، ما استنباط کبرا نمی کنیم در اینجا، بلکه میخوام این اون کبرا بر ما نحنفی منطبق است یا منطبق نیست، یعنی خیار تخلف شرط در اینجا منطبق است یا منطبق نیست. ولی میدونیم خیار تخلف شرط یا به بناء اقلا فهمیدیم یا به ادله نقلیه فهمیدیم، فهمیدیم هر جا شرطی باشه و تخلف بشه خیار میاد، مدرک ما در اون هر چه هستش. اما در مانعنوفی کسی که اجاره میکنه جایی را که بایه قبلا او را به دیگری اجاره داده است، اینجا شرطی وجود داره یا نداره؟ میگیم آقا از بنا و قلا میفهمیم شرط وجود داره، اون شرط چیه؟ فلذا این حرف شما هم حرف خوبیه، البته که آیا خیار ای خیار منهازان ان خیار تقلب شد یا نه، اینا همه مصادیق خیار تقلب شد هم توجه فرمودیم اونجا. بله بله، یا خیار تعبدی نیست، خیار ای هم خیار تقلب شد، چون شرط میکنه که سالم باشه، حالا که سالم نیست بس تقلب شد شد. بله نه نه نه، حکمش روشنه، حکمش رو استنباط نمی کنید با این بنای اقلایی. نتیجه اینه که ما با این بنای اقلایی که محقق خویی اینجا بیش تمسک کرده نخواسته با این بنای اقلایی حکم رو اثبات بکنه، خواسته موضوع حکم رو اثبات بکنه. و حالا که شما مثال هایی میخواید بزنید که با بنای اقلا میخواید اثبات حکم بکنن، نتیجه چی یکی میشه؟ بله نتیجه میشه که اینجا خیار داره، اما از چه راهی؟ از راهی که ما حکم شعاره رو با این بنای درست کردیم، یا اونو میدونستیم موضوعش رو از این راه درست کردیم.
ولی نتیجه
نتیجه اینه که بله صغرا و کبرا وقتی به هم بچسبه اون وقت نتیجه میده، ولی کبرای تنها بدون صغرا نتیجه نمیده، صغرا بدون کبرا نتیجه نمیده.
بله.
نه چی نیست، نه نیست، نه اینکه بنای بر این دارن، چون همچون جواب دادم در این لده، چون موضوعش نیست پس حکم نیست، نه دیگه بنای بر این هست. ببینید یه وقت موضوعش تون نیست حکم نیست، نه اینکه وقتی موضوع نیست بنا دارن که اینجور نکنن، چون وقتی خودش اقدام کرده بنایی ندارن، تخلفی نشده از شرط. الرابع عدم و لزوم المالیه نوعاً للعوضین فی البیع. مورد دیگر، مثال دیگر، ان من جملت شروط المذکوره للعوضین فی البیع المالیه نوعاً، لکن سید الخوئی رحمه الله رد از شرط و افاد ان المالیه النوعیه للعوضین فی البیع لیس شرطا. خب یه بحثیه در باب بیع که آیا سمن و مسمن اینا باید حالا مالیت داشته باشن نوعا، یعنی در عرف مردم اینجوری باشه که مال حساب بشه، که مال تعریفش چیه؟ اونیست که یبذل به ازایی المال، البته این تعریف تعریف دوریه، ولی یرغب و فیر اغلا به جایی بذاری. مال اونه که اغلا رغبت درش دارن و چیزایی که پیششون ارزشمنده حاضرن پای اون بدن، این میشه مال. آیا در بی باید مبی اینجوری باشه، سمن باید اینجوری باشه؟ ایده گفتن آره باید اینجوری باشه. در تعریف مسوا هم گفته مبادلت و مال به مال نزمست. بزرگانی مثل ما هم گفتن نه، شرطی درش وجود نداره که باید مال باشه. و من هم حضرت امام قدس السلام ایشون از کسایی که میگن مالیت شرط نیست، ایشون هم میگن مالیت شرط نیست. و میگن باید قرض اقلایی باشه برای اینکه میگن حالا برای مال نباشه. ایشون مثال میزنن، یه مثالی میزنن در بیعشون در کتابشون، میفرمان در محل ما خمیل و کمره و اینا، اونجا به خدمت شما ارسان که اون وقتی ما بچه بودیم اون زمان ها یک حشراتی آمده من به باغ ها و درخت ها اونا رفته بوده، اینا هیچ قیمتی نداره که اینا دوله وقت اون وقتا که سم و فلان و اینا بیان سم هوایی بکن، یا چون دولت یک تدبیری به خرج داد، گفت من هر دونه از این مثلا حشره ها رو یکی فلان مقدار میخرم. مردم دعایی پیدا کردن ریختن تو بانک ها، از درخت ها و اینا حشرات جمع کردن بیانم به اداره فلان تحویل بدم پول بگیرم. گفت میخرم. پیش کس نگفت یه خرید اینجا درست نیست عرفه، یه قرضی دارش متلقه. پس بنابراین ما لازم نداریم که مبیعمون مال باشه حتما. اونا حشرات رو میگیرن چه اعزام میکنن، تلف میکنن، اصلا ارزشی برایشون نداره، ولی میخوان یه دایی ایجاد کنن بیان بخرن. حالا این علمین هم محقق امام هم محقق خوی قدس روما میگن لازم نیست، میگن لازم نیست. دلیل تو چیه؟ تو میگید لازم نیست به سیره و قلب سیرو همین اغلای خمیل و کمره و اینا. به خدمت شما ارسلت که امام در اون جوانی هاشون امضا هاشون کمره ای از سید روح الله فلان کمره ای، اینا مال کمره ای، کمره ای روستای نزدیک خمیل بوده، بعد حالا شده جز خمیل ظاهرن در اثر توسعه اینجا. خب اینجوری بود. پس بنابراین دلیل چیه؟ این مسئله هست. حالا اینجا هم تفکر و اون اشکالی که ما در قبل گفتیم تو اینم هست، یعنی نیستش که این حکم رو باید ما پایم استفاد کنیم یا نه، احل الله و بیع رو فهمیدیم و میخوام بگیم اینجا صدق بیع میکند یا نمیکند. اشکال مفهومیه که این سعی مفهوم ما از بنای اغلا میفهمیم که چیه، سعی مفهوم داره. ان من جملت شروط المذکوره للعوضین فی البیع المالیه نوعاً، این که نوعاً مالیت پیش اغلا داشته باشه، مالیت فردیه که من علاقه دارم، من حاضرم هر چی قیمت داره پایین بریزم فایده نداره، نوع مردم باید برای این ارزش قائل باشه. لکن سید الخوئی رحمه الله رد از شرط و افاده ان المالیه النوعیه للعوضین فلبی لیس شد و ان الاقلاء و الارف شاهدان علی هذا الادعاء فهو رحمه الله یرا قیام بناء الاقلاء علی ذلک، ولی این شرط نیست. ببینید اون چی که این مثال زنندگان رو در خود انداخته همه که اسم شرط برده شده، این شرط در چیه؟ در صدق عنوان بیع است یا یه شرط شرعیه که شرعن لازمه یا لازم نیست؟ اگه بگیم شرط شرعیه، خب بله استنباط حکم دارید میکنید. اما اگه نه، هر سر اینه که آیا اونجا صادق یا صادق نیست عنوان بیع، این مفهوم صادق از یا صادق نیست و ظاهرا نزا در اینه که آیا این مفهوم بیع صادق است یا صادق نیست. خب این بحث مفهومیه داره، کمون که آقای خویی یه زیغهایی در مفهوم بیع قائل است که مشهورم قائل نیستن، حتی تو رساله عملیه این زیغ آورده ایشون. مثلا جاهایی که معامله کالا به کالا میشه و هیچ کدوم نظر به کالا به کالای خاص ندارن، ایشون که این بیع نیست، فرضا احکام خاص بیع هم نداره، خیار مجلس در اونجا وجود نداره، تو خیار مجلس مال بیعه، البیعان بالخیار مال هم یفترقا، این بیع نیست. بیع این است که یه طرفش میخواد رفع حاجتش بکنه، یه طرف میخواد پولش رو حفظ کنه، مثل نونوا. نونوا که نون میفروشه با این فروش میخواد چیکار کنه؟ میخواد یه سودی ببره. اون که نون میخره میخواد به نون بخوره، این بیع. اما اونجایی که نه، کالا به کالا، اون نمیخواد رفع حاجت کنه، اون یه تاجر یه کالایی داره، اینم یه تاجر یه کالایی داره، کالا به کالا چی میکنن؟ اونم میخواد مالیتش محفوظ بمونه، اونم میخواد مالیتش محفوظ بمونه، ایشون میگه این بیع نیست، احکام خاص به بیع نداره. اینا تو مفهومه، نه یه قید شرعیه میخواد بهش اضافه بکنه. میگه واژه بیع صادق نیست، البیان اینجا صادق نیست. فهو رحمه الله یرا قیام بناء الاقلاء علی ذلک فانهم یقدمون علی البیع حتی فی حالت عدم وجود مالیت نوعاً، اونا اقدام میکنن به بیع در حالت عدم وجود مالیت نوعیه برای عوض یا معوض یا هر دوش. اینم مورد دوم. مورد چهارم، الخامس وقوع المعاوضه القهریه فی بعض موارد دفع الغرامه. لقد نقل السيد الخوي رحمه الله في مسألة المسح على الجبيرة المغصوبة قولا بأن الجواز مبني على المعاوضة القهرية بين المال التالف والمال المزمون به. یک کسی جبیره به دستشه، یا جای مسح یا جای قسم جبیره است، اما این جبیره رو دزدیده، قسم کرد. خب حالا یه پارچه رو دوزیده، یه مقبا یه چیز رو دوزیده و جبیره کرد، الان میتونه رو این مسح کنه؟ وضوش درسته یا نه؟ یا غسل کنه؟ وضوش غسلش درسته یا نه؟ فرموده آره درست. بعضی گفتن آره درست. چرا؟ گفتن شما که میگم اون شما حضار عرض نمی کنم، اون کسی که این اشتباه رو انجام داده بلکه قصد کرده، اون غاصب، اون قاصب با این قصبش اومده اتلاف کرده این جبیره رو دیگه، چون درد اون که نمیخوره که. وقتی اتلاف کرده زامنه چی شده؟ زامنه بدلش شده، مثلی مثلش، قیمی قیمتش، درست؟ باید درآمد بکشه بدلش رو بده. گفتن همین که این زامنه بدل شد، یه معاوضه اتوماتیک و خود به خودی انجام میشه، اون طالب میشه مال قاصب، اون بدل میشه مال مقصوب و منه، اون کسی که ازش قصد شد. پس الان این مال خودشه دیگه، پس روشو بکشه مسح کنه یا بکشوره اشکالی نداره، مال خودش. چرا؟ چون عوض و معوض که مال یکی میگه آقا بدلشو باید بدی، هم بدل مال اون باشه، هم این پارچه و یا این نمیدونم چوب و اینا که حالا جبیر، هم این دوا، هم این مال اون باشه، که نمیشه. حالا که بدنشو میده، پس این طرف میشه مال این میشه دیگه. بله؟ آره، به نفس تلف. اونا اینجوری میگن، اشکال آقای خود اینجا اشکال کرده بود، نه به نفس تلف اینجور نمیشه. اگه غرامت رو کشید و پرداخت اون وقت بله، اما قبل از اینکه به پردازه نه. مد دلیل و علا ذلک سیرت و عقلا، باز در اینجا به چیز استدلال شده؟ به سیره عقلا. عقلا کی میگن این مال تو شد؟ وقتی عوض رو پرداخت کرده باشی، نه به نفس تلف و اینکه اومد این کار رو کرده بگم مال تو شد. بله؟ حالا اینجا ببینیم چجوریه، مالکیه؟ نه، مالکیست. این حکمه که کی میگن میخوایم ببینیم مال این شد یا مال این نشد. نه نه میدونم، اما این که باز این مالکیه چی؟ اینجاشو میخوایم بگیم کی مال اون اثر اینه. درست؟ این بنا عقلاست، این حکم شرعه، این بنا عقلاست. میگیم شارم که از این رد نکرده، پس شارع میفرماید این مال غاصب است. این مثال درسته، این مثال اثبات حکمه. لقد نقل السيد الخوئي رحمه الله في مسألة المسح على الجبيرة المغصوبة قولا، یک قول رو نقل فرموده ایشون، به ان الجواز، جواز مسح بر این جبیره مغصوبه مبنی است بر یک معاوضه، مبنی است بر معاوضه قهری و خود به خودی و اوتوماتیک بین المال تالف که همین جبیره باشه، مال تالف همین جبیره است، و المال المضمون به، و مالی که زمان حاصل گردیده شده است به او، که اون غرامتی است که باید بکشه و بده به اون طرف. لکن نهو رحمه الله فرموده این مبنی بر اینه، لکن نهو رحمه الله انکر هذه المعاوضه و ذهب الى ان صرف الاتلاف مجرد، صرف مجرد، مجرد اتلاف لیسه موجبا لانتقال المال الى الغاصب، موجب این نمیشه. بله اگر حالا این جبیره رو آیا با آقای مالک اصلی اومد برداشت، بگیم نه آقا مال تو نیست، حق نداری دست بهش بزنی، حق نداری برداری، نه، تا به مجرد تلف شدن از ملک اون خارج نمیشه. اگه آمد غرامت کشید، بله دیگه. حالا فرمد که لیسه موجب انتقال المال الى الغاصب به خلاف مالو ان الشخص دفع غرامت ما اتلفه، اگه دفع بکنه به پرداز غرامت ما اتلفه رو، فانما بقی من المال المتلف یسیر و هین ازن، اون چه که باقی میمونه از مال تلف شده که همین مقدار جبیره است که الان وجود داره، این یسیر و هین ازن ملکن للذی اتلف ذالک المال. اینجا البته اون ما بقیه میشه ملک کسی که اتلاف کرد اون مال را، که همین غاصب باشه. دلیلتون بر این مسئله چی؟ که حالا ملکش میشه، این دیگه محکمه که ملک این شد، ملک غاصب است، از ملک مالک خارج شد، ملک غاصب شد، این حکم شرعیه دیگه. این دلیلش چیه؟ و ذالک لبناء العقلاء الا ان ادا الغرامه، نه فقط غرامت به ذمت بیاد، نه، ادا الغرامه خارجن معاوضتون بین الغرامه و المال الذي تلف، این میشه معاوضه قهری بین این غرامت و پولی که داری میدی و اون مالی که تلف شده، بین این دو تا معاوضه میشه. یعنی این پوله میشه مال آقای مالک قبلی، اون مال مغصوب او میشه مال شمایی که داره غرامت میکشی. این ادای غرامت مثل که پول اونو داره میدی، داره میخری، مثل
مصداق معاوضه قهریه میشه.
بله،
ادای امانت
ولی حکم دیگه، این که اینجا معاوضه صورت میگیره، این حکم شرعیه، حکم عقلایی و حکم شرعیه. نه، مثل ارث قهریه که میگه وقتی که شخص میت شد، شارع میگم قهرن تو مالک میشی بدون اینکه بیعی شرایی چیزی در کار باشه، در عقود ناقله در کار باشه، میگه تو مالک میشی. اینجا میگه، شارع میگه وقتی اینو پرداختی تو مالک شدی، چرا میگه آیه داریم نداریم، روایت داریم نداریم؟ از کجا میگیم این حرفو؟ میگیم بنا به قول سوره رد نکرده. بله سیره و حالا ارزشش به اینه که شعاره رد نکرده. اگه در مرآم این همه خوندیم برای همین ها بود دیگه، باشه، ولی شعاره رختی رد نکرد، اگه اشتباه باید رد کنه دیگه، درست؟ ببینید اون قبلن هم گفتیم ممکنه اقلا یه سیره داشته باشن بر اساس یک فلسفه نادرست اونا، اما شعاره میده این کارشون یه فلسفه درست داره، خب رد نمی کنید. بله؟ نه، ممکنه بگیم اون فلسفه نادرست، نه، این حرفای پیش میاد که آیا اون ارتکاز رو هم امضا میکنه یا امضا نمیکنه، اون حرفا پیش میاد. نه میگه نیست، ما العرف به بابه حرف آقای خوینه، میگه آقا برو عرف نمیگه همچه حرفی رو، به صرف اطلاف نمیگه. نگفته که بابا حرف سر اینه که شاره که دی آیه و روایتی نیورده که به ما بگه، درست؟ ولی میبینیم عرف میگه چی؟ بنای عقلا اینه که وقتی قرامت رو پرداختن خودشونو مالک میبینن، یا عاملون معه معاملت المالک، چون میبینه عقلا یا عاملون معه معاملت المالک شاره هم رد نکرده، پس هم شاره اینو قبول داره. بابا اینا حرف قبله، شما دیگه حالا نباید این حرف رو بزنید، اینا مثال برای اون بنای عقلایی است که گفت چی سر رو پس شما قبل حرف قبل رو قبول ندارید، حرف که گذشت ما حالا داریم میخواییم مثال برای حرف قبل بزنیم. حرف قبلی که اگه اشاره سکوت کرد ظهور حالش دلالت میکنه، یا امر معروف یا ظهور حال یا اشاره جاهل یا نقض غرض یا چی یا چی یا چی یا چی، این چیز جدی شما الان که نباید این حرف رو بزنید. ما قبلا اثبات کردیم که بنا و غلا اگه اشاره رد نکرد دلیل برای اینه که او رو قبول داره، حالا کسی که اینو قبول کرده حالا یک مثالش اینجاست. بله بله، نگاهیم شارع هم قبول میکنه که این ملک هست، این ملک اوست، یه جا شارع ملکیت رو قبول میکنه یه جا نه، ملکیت هم باید شارع قبول بکنه که این ملک هست، فلذا یه جای ملکیت رو قبول نکرده، مثل در خنزیر در خن ملکیت رو قبول نکرده، اورا قوالا میگن ملکشه ولی شارع میگن نه. بله بله، حکم وضعیه دیگه، احکام وضعیه تکلیفی نیست، حکم وضعیه شرعیه. خب مثال سادس، از سادس اینم بخونیم دیگه، امروز بس بیشتر از این حال نداریم. از تو بله خدا به شما حال داده، به من نداده کتاب. از سادس شاهد الحال، اش همین مقدارش هم امروز برام مشکل بود شد سر بردم ولی الحمدلله شد. اشار سید الخوئی رحمه الله فی بحث الکاشف عن رضا المالک الی ثلاثه امور. خب ما یه جاهایی لا یجوز التصرف فی مال احد الا به طیبت نفس من، خب طیبی امر قلبیه درونی، از کجا بفهمیم؟ یه وقت خودش میاد میگه بله من راضیم خیلی، اما اگه لفظی نبود از کجا بفهمیم؟ سرا وجود داره که خودش بیاد بگه، سریع هم بیاد بگه، دو فحوا به یه چیزی اجازه داده، از اون میفهمیم به طریق اولا به اینم اجازه داده به اولویه. سه این از که شاهده ها یه قرائن و شواهد است که آدم اینا میفهمه این آدم راضیه. مثلا بعضی بزرگان به شاهد حال میگن خب این سهم امام ما چجور تصرف داشت؟ مال امام زمان ارواح و نافذان. خب یه ده از راه ولایت میگن، میگن نه مال شخص ایشون نیست، مال منصب امامته. هر کسی متصدی منصب شد اون یجوز الله شاره بهش اجازه داده. ایشون منصب این منصب رو دارن یجوز، و الان که غائبه بس بنابراین نائب ایشون. خب اینا راحت هتایم. اما ادهی که مشهور فقه هاشات باشن میگن نه ملک تلق ایشون، ولو به خاطر امامت، امامت حیثیت تعلیلیه است، این ملک ایشونه. البته این ملک یک احکامی داره و اون است به ارث برده نمیشه. موسی بن جعفر سلام الله علیه فرمود به روایت معتبرم بود، ما کان لی من جهت الامامه، اون ارث برده نمیشه، و ما کان لی من جهت این که پسر امام صادقم، بله اون ارث برده میشه، و ما کان لی من جهت که خودم شخصی هستم، بله اون ارث برده پیر فرزندان رو تقسیم میشه و ارث برده میشه. ما کان لی من جهت الامامه فلا، ولی لی مال منه، اما من جهت الامامه ادله ارث تخصیص برده در اینجا. حالا شاهده حال چجوری درست میکنن؟ میگن آه امام کریمه، سخیه، جواده. این از یه طرف، از یه طرف ببینه دین پیغمبر و دین آبائش و دین خدا اگه یه عده نباشن بیان سرپرستی بکنن، طرفداری بکنن، اینا که زمین میمونه. همچه آدم کریمه، بخشه سخیه، با کرامت، از اون طرف هم دین و اینجوری دوست داره، آیا میشه راضی نباشه که ما در این مال تصرف بکنیم؟ حتما راضی. بله؟ در مواردی میشه دیگه، اینجوری نیست که فقط باید اون شاهد حاله بیاد، اون شاهد حاله بیاد. خب این شاهد حال است، این دیگه من فردن الی فردن ممکنه مختلف بشه. اگه اینجوری بخواد بازه یک کسی کلی خب مرحوم آقای بهادینه اونه بود که این شاهده حال اینجوری برای امام زمان خیلی چیز داشت. ایشون با اینکه خودش خیلی زاهدانه زندگی میکرد، ولی در اون محدوده خودش به این را مرحوم امام در کتاب به ایشون بحث بلاتا که به این بحث میرسن، ایشون اونجا میگن این ما اینو قبول نداریم که ما از شاهده حال میتونیم یقین پیدا کنیم. اینا ایشون میگن ما چه میدونیم، شاید یه مسارب اهمی در نظر اشاره باشه، الان شاید اون لازم تر باشه تا فلان اینا، و فرضایشون از راه ولایت میگن. حالا بالاخره مثلا آدم یه دوستی داره میگه بابا اینقدر دوسته فلان اینا، حاضر نیستش که من مثلا مدادشو بردارم باش بنویسم، حتما راضی. اینا رو بهش میگن شاهد حال. خب به چه دلیل با شاهده حال که علم آور نیست گاهی میشه اتکا کرد؟ میگه بنا اوقلا اشار از سید الخوی رحمه الله فی بحث کاشف، در بحث کاشف اون چیزی که کشف کننده است، از رضا المالک الى سلاست امور اشاره فرموده به سه ام: الاول الاذن السری، الثانی الفحوا، الثالث شاهد الحال. نمیدونم چرا سه تا فرموده. خب الاذن الصریح درسته یکیش، الاذن الظاهر هم یکی، ظهور ظاهر لفظ میشه، لازم نیست صریح باشه، لفظ صریح، ظهور، فهوا، شاهد حال. وقت افاده به نسبت الى شاهد الحال ای توجد و قرائن و شواهد الى رضا المالک. شاهد حال یعنی چی؟ یعنی تحقق داشتن قرائن و شواهدی بر رضای مالک. به حیث یستر عن المالک فعل یکون مبرزا لرضا الباطنی، لرضاه الباطنی به تصرف الاخرین. قرائن و شواهدی توجه پیدا کنه به جوری که مثلا صادر بشه از مالک یک فعلی، یک کاری که این کار مبرز رضای باطنیش به تصرف دیگران در اون ملکش هست. مثلا فرض کنید میگه بفرمایید تو منزل، بفرمایید یه دو هستن میبینه غربا هستن، میگه بفرمایید. حالا اینا دیگه لازم نیست ازش بیان اجازه بگیرن، آها اجازه میدید ما مثلا وضو بگیریم، اجازه میدید آب بخوریم. خب معلومه کسی گفته اینا پس اینجا بیان چی همتون اینجوری بشینن نه آب بخورن نه چیز. این شاهد حاله دیگه. و جواز التصرف نیزن لعجل بناء العقلاء من کونهم یرون مطلق المبرز کافیا، بنابراین مطلق مبرز و اظهار کننده و آشکار کننده ره چی میدونن؟ کافی میدونن. میگن لازم لفظ باشه حتما، مطلق مبرز، برای اون مبرز فعل باشه. میگن کفایت میکنه، همین که دعوت داره میکنه، همین که داره میگه بفرمایید، درست؟ اینا شاهده. سفره انداخته، توش برنج گذاشته، خورش گذاشته، مثلا سالاد گذاشته، مثلا حلوا گذاشته. بگیم آقا اجازه میفهمیم ما حلوا رو بخوریم؟ اجازه میفهمیم سبزی بخوریم یکی یکی باید ازو. بابا وقتی دعوت کرده اینا رو گذاشته، سوالت حال چیه؟ این فعل خود گذاشتن اینا و دعوت کردن شما، این مبرز این است که من راضیم، این کفایت من بنا اغلاست. بله؟ فرق این است که بالاولویت چیزی رو میفهمیم. مثلا صریحا گفته، مثلا صریحا یک چیز پرقیمتی را گفته من راضیم داریم، مثلا یک جا نماز خیلی کرده گفته راضی هم در این نماز بخوانید، اینجا بفرمایید نماز بخوانید، درست؟ خب حالا وقتی که اجازه داده رو اون نماز بخوانی، اجازه نداده که روی قالی تنها اونجا نماز بخوانی، بل اولویت است. چون خیلی ها برشون اون مثلا اون چیزی که برای خودشون اینا حاضر نیستن دیگری، بعضی هم دیدم مثلا پتوی که یک کسی انداخته روش دیگه حاضر رو خودش بیان میگه مستعمله، یا لباس یکی از پوشه حاضر نیست بپوشه میگه مستعمله، درست؟ این حتی شاید بنده خودم هم اینجور باشه، لباس مرده سخت آدم بپوشه، و حال اینکه استاد عزیز ما رضوان الله علیه لباس یکی از موزه علمای بوردن بر چش کنید همون لباس بپوشه، چش کنید. یعنی این حالت اشمعزاز نفس درش نبود، یه معاملی بود، حال فوت شد مگه چی لباس اون چه فرق میکن؟ خب این به خدمت شما عرض شد که حالا دلیل چیه؟ سوا اون کان لفظی هم و فعلا این مبرز اون مطلب لفظ باشه یا فعل باشه، فرق در نظر عرف نمی کنی، شعره همی رو رد نکرده پس کنم. خب این چیه؟ اینجا آیا از قسم حکمه یا نه؟ بله این حکمه، یعنی میخوایم بگیم این اماره فعلیه حجت است، لازم نیست این اماره فقط لفظیه باشه، این اماره فعلیه حجت است و اشاره اینو معتبر کرده، چون عقلا معتبر نیست. موضوع حکم چیه؟ رضای باطنیه برای جواز تصرف، اماره بر اون رضای باطنی تارتن لفظه تارتن فعله. شارع مردم هم به لفظ اتکا میکنن، اونا اماره میدونن، هم به فعل، شارع هم رد نکرده پس شارع هم قبول داره، پس فعلا با اینجا استنباط حکم کردیم. این مثال هم مثال درستیه که ما با او استنباط حکم داریم میکنیم. صلی الله علیه.